بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 111 صفر اول. النوع الرابع فی مقدمات اخر للصلاه و فیه آیات الاولا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس تقوا ذلک خیر. در این نوع چهارم درباره مقدمات دیگر نماز بحث میکنیم. درباره یکی از مقدمات که قبله بود بحث کردیم، حالا میخوام در مقدمه دیگر بحث کنیم، یعنی در شرایط. منظور از مقدمه در اینجا شرایط، شرطی که ما در این نوع رابطه دربارش بحث میکنیم درباره لباسه. دو تا مطلب درباره لباس در اینجا داریم، یکی این که ساتر عورت باشد و یکی این که مباح باشد، و هر دو تا حکم تکلیفی هست. پس آیه مربوط به حکم تکلیفی می شود و می توانیم ازش در آیت الاحکام استفاده کنیم. در این آیه که خونده شد مطالبی هست که باید تیکه تیکه گفته بشه، ولی اصل مطلب همین بود که عرض شد که بیان میکنه لباسی که ساتر عورت است ما نازل کردیم، و همچنین میفرماید که این لباس باید مباح باشه، که البته ما توضیح خواهیم داد که از کجا این استفاده ها رو بردیم. نکاتی که در این آیه هست باید عرض بشه که اولین نکته این است که انزلنا علیکم لباسن. ما وقتی که منزلات من السما رو ملاحظه میکنیم، توی منزلات لباس نمیبینیم. بنابراین سوال پیش میاد که انزلنا لباسن یعنی چی؟ دو جور توضیح میشه. یکی این که ما با اون اعمال سماوی، یعنی چیزهایی که از سما نازل می شوند، لباس رو برای شما در زمین به وجود آوردیم. بعضی از لباسها لباسهای گیاهی هستند، مثلا کتان. خب این رو ما با بارش باران رویاندیم در زمین و بالاخره برای شما تبدیل به لباس کرد. پس انزلنا من السماء لباسا، یعنی آن چرا که دخیل در تحقق لباس بود از سما نازل کرده. و صادق است که بگوید لباس را نازل کرد، چون وقتی که اسباب لباس نازل بشه مثل اینه که خود لباس نازل شد. این توجیه اول. توجیه دوم اینه که چون لباس به امر خدا تشبون پیدا می کند و امر خدا امریست که از عالی صادر می شود، لذا به آنچه که متعلق امره می توان، آنچه را که متعلق امره می توان عالی دانست، و وقتی به دست بشر می رسه این رسیدن به دست بشر رو تنزل گفت. خداوند امر کرده به این که لباس متکلم شود، و این امر از بالا صادر شده و تنزل کرده به زمین و در زمین لباس تحقق پیدا کرده. پس لباس به تنزل من العالی بوده، یعنی به وسیله امر صادر من العالی بوده، امر تکوینی. این را هم ممکنه ما بگیم. پس دو جور تنزل در اینجا معنا میشه. بقیه چیزها هم که مثل انزلنا، انزلنا الحدید، یا انزل لکم من الانعام، اینها هم همین حکم دارن. دربارشون ما میتونیم دو توضیح داشته باشیم. یکی این که خداوندی که مکون اینهاست با امرش اینها رو تکمیل کرده، این امر از عالی صادر شده و دانی نازل شده و همین امر باعث پیدایش این امور شده. بنابراین باید گفت این امور با تنزل درست شدن، یعنی با تنزل امر تشبیهی. پس توجه کنید هر دو دلیل، هر دو بیانی که ما کردیم نشون میده که سبب این امری که منزل به حساب آمده از بالا آمده. در توجیه اول سبب که عبارت از باران بود گفتیم از بالا آمده، در توجیه دوم سببی که عبارت از امر تکوینی بود گفتیم از بالا آمده. پس در هر دو حال سبب از بالا آمده، منتها یکی سبب مثل بارانه که دخالت داره، یکی سبب مثل امر تکوینی است که همه کار است. نمیشه گفت دخالت داره، همه کار به او مستند، امر تکوینی خدا باعث شده. تنزل رو به این دو صورت بیان میکنن، بعد وارد بقیه قسمت های آیه میشن که انشاءالله وقتی رسیدن عرض میکنن. صفحه 111 این سطر اول. النوع الرابع در انواع هشتگانه‌ای که در وارد صلات باید بحث بشه، بحثی است در مقدمات دیگر صلات و در این نوع رابع چندین آیه مطرح میشه. آیه اول اینه: یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، و شما نازل کردیم به همون، به یکی از اون دو بیانی که عرض کردیم، لباسی رو که یواری سوعات کن، یواری یعنی میپوشن، یست رو سوعات یعنی عورات، که این اشاره داره به لباسی که ساتر عورت باشه. حالا چه این لباس فقط ساتر عورت باشه که لباس پارچه کمی باشه، یا نه هم ساتر عورت باشه هم ساتر بقیه بدن باشه که پارچه زیادی باشه. علی حال نظر اصلی به ساتر عورت در اینجا، منتها حالا اون اضافات ساتر اضافه هم داشته باشه یا ساتر اضافه نداشته باشه اون دیگه مورد توجه نیست. و ریشن، ریش یعنی لباس تجمل، اینجا نظر به تجمله، اونجا نظر به ساتر عورت بود. سوم و لباس و تقوا. حالا لباس و تقوا چیه؟ داخل در یکی از این دوتا میشه یا جدایی از این هاست؟ اینم باید بعدم بیان کنم. ذالک خیرون، در باره ذالک خیرون هم بحث داریم، چند جور توجیهش میکنم انشاءالله. خب اولین بحثی که در این آیه میخوام مطرح کنیم کلمه انزلناست، که انزلنا یعنی انزلنا من السما یا انزلنا من العالی من العلو، در حالی که لباس رو توجه کردید به ظاهر از بالا نازل نشده. چطوری انزلنا فرموده با توضیح کنیم که الان عرض میکنم. ای خلقناه لکم، لباس رو در زمین برای شما خلق کردیم، منتها به تدبیرات سماویه، از اون بالا اداره کردیم، بارانش رو از اون بالا فرستادیم، خورشیدی که باید این گیاه رو به ثمر میرسوند از بالا منور ساختیم، و خیلی چیزهای دیگه که باید از بالا بیاد. حتی این کواکب هم در رشد این گیاه ها دخالت دارن، علاوه این که دخالتشون رو ما به طور تفصیل تشخیص نده باشیم، ولی بالاخره به نحوه اجمال تشخیص دارم که تمام این کواکب در رشد زمینی ها و در تکون زمینی ها دخالت داره، منطقه بعضی شما درک کردیم مثل خورشید یا حتی مثل ما، اما بعضی دیگر درک نشدیم، یا اگر هم درک کردیم درک بسیار ضعیفی داره. بالاخره با تدبیرات سماویه و اسبابی که نازل از سما هست، دو تا مطلب میگه، هم تدبیرات سماویه هم اسباب نازله من از سما. اسباب نازله من از سما مثل باران، مثل همین خورشید کردن که شعاعش منزله من از سما، خود خورشید منزل نیست، شعاعش منزله. تدبیرات سماویه یعنی تدبیراتی که به توسط ملک انجام میشه، چون اونا بالاخره مدبرن و مکانشون هم و موطنشون هم سماه، اونها اداره میکنن. حالا به چه نوعی اداره میکنن خدا میدونه، ولی بالاخره تدبیرات سماویه داریم که اونها مدبرند، اونها از سما اداره میکنند. مثل گروهی از فلاسفه که ملائکه رو تفسیر کردن به نفوس فلکی، خب روشنه نفوس فلکی از بالا و از فلک و سما اداره میکنن زمین رو و تأثیر گذاره در زمین. اینو میشه تغییرات سماوی. اون چیزهایی که از آسمان نازل میشه بعد مثل شعاع خورشید، مثل باران، میشه اسباب نازله بر سما. از دو تا مطلبشون گفته، هم تغییرات هم اسباب. پس انزلنا یعنی ما در همین زمین خلق کردیم، منتها با این دو امری که مربوط به آسمان بودن، چون با امر مربوط به آسمان خلق شد گویا که از آسمان نازل شد. و نظیر همین قول خداست، قول دیگر خداوند که فرموده به انزل لکم من انعام و قول دیگر خدا به انزلنا الحدید که انزلنا کمل الانعام در سوره زمره، انزلنا الحدید هم در سوره حدیده. این آیات هم کلمه انزلا دارن یا انزلنا دارن که به همین معنی که تفسیر کردیم تفسیر میشد. فاشار الى ان للامور السماویه مثل مطر دخالتی است در حصول لباس. اشار در آیه اول یا اشارا در آیه دو و سه که انزل لکم من الانعام و انزل حدید، البته مرحوم محقق آیه دو و سه رو نمیگه چون تصویر لباس داره، حصول لباس معلومه که آیه اول میگه، من آیه دو و سه رو داره من اضافه میکنم. این یه معنا بود برای انزل ما. معنی دوم، وقت تکون این قول خداوند یا این آیه اشاره به رتبه تنها، یعنی سما بودن نمیخواد بیان کند که اون شیء هم که روی زمین آمده از سما آمده، فقط میخواد رتبه رو معنا کنه، یعنی میخواد بگه از بالا آمده. منظور اینه که از بالا آمده، حالا بالا سما یا فوق عرشه مهم نیست، اشاره به رتبه است که رتبه باید رتبه بالا باشه، از بالا آمده باشه، ولی حالا از سما باشه یا غیر سما مهم نیست، امر الهی هم اینچنین از رتبه بالا آمده. فقط تکون و این آیه اشاره به رتبه تنها، البته اون مطر هم اشاره به رتبه داشت، بالاخره بازم از بالایی که سما بود آمده بود. علاوه بر اشاره به رتبه، اشاره به این هم داشت که مطر داره دخالت میکنه، یعنی یه چیزی هم از بالا میامد. اما در اینجا فقط اشاره به وصول رتبه است، چیزی از بالا به نام امر نمیاد، امر که آمدنی نیست، مثل باران نیست، تنزل نداره. فقط تکون اشاره به رتبه فقط، فإن حصول لباس، چون به امر خدا و حکمت خدا بود و امر و حکمتم عالی بود، فسار این حصول لباس نازلن من الاعلى الى الاسفل، چون با دستور تکوینی خدا درست شده، پس گویا از بالا نازل شده، منتها امرش از بالا نازل شده، خودش در پایین تکوین یافته. خب لباس رو خداوند در اینجا متصف فرموده به یواری سعاتکم، از این اتصاف معلوم می شود که مراد لباس ساتر عورت است. حالا ساتر عورت باشد که علاوه بر عورت جای دیگر بپوشونه یا اینکه نه فقط همون ساتر عورت کنه، فرقی نمی کنه. یواری سعاتکم صفت و لباسن، صفت است برای لباسن، این اعراب یواری سعاتکم. یستر عورتکم تفسیرشه، اول اعراب گفته بعد تفسیر گفته. یواری سعاتکم صفت و لباسن، این اعرابه، یعنی این کلمه یواری سعاتکم صفت است برای کلمه لباسن. حالا معنا میکنیم یواری سعاتکم، میگه یستر عورتکم، ساتر عورت شماست. روی ان العرب کان یطوفون البیت عراتن و یقولون لا نطوف فی ثیاب اسینا الله فیها. این روایت را یا این داستان را ایشون نقل میکنه تا هم بیان کنه که این آیه ازش چه استفاده میتونه بشه، هم بیان کنه که می توانیم این لباس ساتر و عورت رو در کل عبادات شرط بدونیم، نه تنها در نماز بلکه حتی در طواف هم، چون بعدا این اشاره رو داریم، از قسمتی از عبارت می خواهم این اشاره رو استفاده کنیم. پس این روایت رو بیان العرب بی مناسبت اینجا نیمده، میخواد بیان کنه که ما لباس رو نازل کردیم تا در تمام عبادات ازش استفاده بشه. عرب طواف میکردن خانه کعبه رو برهنه و میگفتن ما در پیراهنی که یا لباسی که خدا رو در اون پیراهن و لباس مسجد کردیم با اون پیراهن طواف نمی کنیم. دیگه عقلشون نمی رسید که با بدنی که طواف کردن با بدنی که مسجد کردن چطوری طواف میکنن، با این که اصل کار بدنه، اولا در ذات مسجد مال نفسه، بعد به بدن به وسیله بدن ممکن اجرا بشه در حالی که این لباس هم تن آدمی اجرا میشه. لباس از همه این ستایی که گفتیم دورتره نسبت به مسیحیت، نفس نزدیکتر از همه است، بدن دومه و لباس دیگه سومه، لباس چیزی به حساب نمیاد، دخالتی در مسیحیت نداره. اینا لباسی که دخالت در مسیحیت نداشت میکندن، اما بدن یا نفس رو هیچ کارش نداشتن. البته نمیشه کارش داشت، خب بالاخره اینا فقط فکرشون رسته بود که لباسی که ما باش مسیحیت کردیم در حین طواف نپوشیم، خب حالا بدنتون رو سالم کنیم مسیحیت نکنید. اگه واقعا طواف با مسیحیت جمع نمیشه باید بدن یا نفس رو اصلاح کرد یا لباس رو کرد. و ریشن عطف هست بر لباسن، و ریش لباس تجمله. حالا لباس تجمل همون لباس ساتر عورت است یا جدا فرق نمی کنه، می تونه جدا باشه می تونه همون باشه، همون رو اگر نظیف و ارزشمند و مطلوب انتخاب کنیم میشه لباس تجمل، همون ساتر عورت. ممکنه مثلا ساتر عورت جدا باشه لباس تجمل هم جدا، فرق نمی کنه، علاوه ریشن یعنی لباس تجمل. خب این دو مطلب بود که گفته شد، یکی انزلنا توضیح داده شد، یکی یواری ساعت کم و ریشن توضیح داده شد. حالا از اینجا میخوام حکم شرعی و فقهی رو از این آیه استخراج کنیم. میفهمد که در یواری ساعت کم اشاره دارد به لباس ساتر عورت، البته فرموده لباس هم قیدی نداشته، اما چون بعدش صفت آورده که یواری ساعت کم فرموده، ما از این صفت میفهمیم که منظور لباس ساتر عورت بوده و این اشاره دارد به وجوب ساتر عورت، تصریح نداره اشاره دارد. چون وقتی میگه من این نعمت رو به شما دادم، این منت رو از شما بر شما گذاشتم، معنی نداره که ما برگردیم بگیم خدایا نمیخوایم، این کمالی بیادبیه که منعم و علیه به منعم بگه نعمت رو نمیخوایم، پس حتما باید از این نعمت استفاده کنیم، حتما باید استفاده کنیم، نه مستحب است. از اینجا کشف میکنیم که البته با اشاره کشف میکنیم که ستر عورت واجبه، یعنی استفاده کردن از اون لباس واجبه، لباسی که خودش فرموده یه باری ساعت کنم، یعنی من لباس فرستادم برای این کار، منت گذاشتم بر شما، نعمت دادم، خب معنی نداره که رد کنیم نعمت خدا رو، پس واجبه قبول کنیم. منتها عرض میکنم این عبارت اشاره داره به مطلب، وجوب ازش به همین بیانی که گفتم استفاده میشه، نگفته یجب علیکم پوشیدن لباسی که یواری ساعت کن، بلکه فرمود من این رو بر شما نازل کردم. لسان آیه لسان منته، یا بنی آدم قدر زنده علیکم، داره ما رو متذکر میکنه که این نعمت عظیم به شما داده، لسان لسان منته، لسان منته نمیشه تخرج چیز کرد، نمیشه کفران کرد، یعنی باید عمل کرد. پس اون چه در اینجا میاد دلالت بر وجوب میکنه، اشاره به وجوب داره، به همین جهته که ایشون ازش وجوب استفاده میکنه. یه مطلب دیگه این که لباس تجمل رو مستحب میکنن، لباس تجمل رو مستحب میکنن. خب به اون بیانی که گفتم لباس تجمل هم که همون ریشن داره بهش اشاره میکنه اونم میشه واجب. چرا نمیگم مستحب؟ اینو باید بگیم با کمک روایاتی دیگر یا با کمک این که ما میدانیم لباس لباس تجمل واجب نیست، پس هم میکنیم بلسه. این از خود آیه نمیتونیم استفاده کنیم استحبابش رو یا وجوبش رو. وجوب که استفاده میشه به هم با این که گفتم، چون آیه در صدد منت گذاشتن وجوب استفاده میشه، اما استحباب رو خواهیم استفاده کنیم بعد از عدله دیگه هم کمک میشه. بله؟ وجوب تأخیر یعنی چی؟ یعنی بین این لباس و اون لباس؟ نه، وجوب استحباب میفرمایی؟ نه، از کدام ممکن هر دو رو با هم داشته باشه، هم ساتر عورت رو داشته باشه هم لباس تجمل، به شرط که لباس تجمل جدا باشه. اگه لباس تجمل همون ساتر عورت باشه بله، فرمایشون اینه، یکی از این دست. اما میتونه همون ساتر عورتش رو لباس تجمل قرار بده، میتونه لباس تجمل جدا از ساتر عورت قرار بده. مثلا یه لنگی ببنده این میشه ساتر عورت، بعد یه لباس سرتاسری زیبا بپوشه میشه لباس تجمل، که لازم نیست یکی باشه. مطلب بعدی که باز از این آیه استفاده میکنیم اینی که باید لباس مباح باشه. چرا؟ چون عرض کردم آیه در مقام امتنانه و معنی نداره که خدا به حرام بر بشر امتنان کند و منت بگذاره. پس معلوم میشه مراد خدا در این آیه لباس حلاله، لباس مباحه. پس اونجا که میگه واجبه یعنی لباس مباح واجبه، اونجا که میگه مستحب یعنی لباس مباح مستحب. فعلا یالن لباس مباح هم از این آیه در میگه، یعنی اشتراط لباس به مباح بودن از این آیه استفاده میشه. پس سه تا مطلب استفاده کردیم، یکی وجوب لباسی که ساتر عورته، یکی استحباب لباسی که تجمله، یکی هم مباح بودن این دو لباس. پس آیه سه تا حکم شرعی رو بیان کرد در این ما و به همین مناسبت جز آیت الاحکام قرارش دادیم. ففل اول یعنی در کلمه لباسن، در حالی که مقید است به یواری سواتکم، اشاره است به وجوب ستر عورت به لباس، به لباس متعلق به ستره. مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ مطلقا رو دو جور میتونیم معنا کنیم. یکی مطلقا رو قید لباس بگیریم، یعنی چه لباس معمولی باشد چه لباس تجمل، بالاخره باید عورت به توسط لباس پوشانده شود، حالا یا با لباس معمولی یا با لباس تجمل. مطلقا یعنی هر لباسی شد. این یه معنی. یه معنی دیگه این که مطلقا رو قید وجوب بگیریم، ستر عورت به لباس واجب است مطلقا، چه در حال عبادت چه در غیر عبادت. عبادت هم که نماز باشه، چه طواف باشه، چه چیزی دیگر. و به همین مناسبت عرض کردم که روی ان العرب کانو یطوفون البیت عورات رو گفت، چون میخواد در این خطی که الان خوندیم بیان کند که ستر عورت حتی در طواف هم واجبه، مطلقا واجبه، از جمله در طواف واجبه. پس قید مطلقا رو میتونید قید وجوب بگیرید، همونطور که میتونید قید لباس بگیرید. لقوله یواری ساعتکم، من وجوب رو از این که آیه در مقام امتنانه استفاده کرده، لذا در وقتی که استحباب میخواست استفاده بشه احتیاج پیدا کردیم به این که از دلیل خارجی استفاده کنیم. اما مرحوم محقق وجوب رو از جای دیگه استفاده میکنه، لذا استحباب رو محتاج به دلیل دیگر قرار نمیده، استحباب رو مستقیم از آیه استفاده میکنه. استفاده که ایشون از درباره وجوب میکنه یواری ساعت کمه، از یواری ساعت کم از این صفت میفرماد که وقتی خدا داره تذکر میده که این لباس این اثر رو دارد، معلوم میشه که اگر این از این اثر لباس استفاده نشود قبیح هست، یعنی اگر ستر عورت نشود قبیح، و هر قبیحی می شود واجب و ترک، مقابلش می شود واجب الفعل. پس ستر عورت که در مقابل قبیح هست می شود واجب. ایشون به این صورت وجوب رو استفاده میکنه که از یواری میفهمد که خلافش قوی هست. اگر خلافش قوی هست و واجب الترک، پس خودش حسن است و واجب الفعل. ایشون اینطوری استفاده میکنه وجوب رو. وقت در ریشن چون قید یواری نداریم، قبح و وجوب و امثال ذلک که استفاده نمیشه، فقط اصل مطلوبیت استفاده میشه. جزا در اونجا هاشون به استحباب میکنه. توجه کردید که اگر اینطوری که ایشون پیش رفته پیش بریم، وجوب رو از آیه استفاده میکنیم، استحباب با ذکر یواری، استحباب هم استفاده میکنیم با ترک یواری، دیگه احتیاج به بیرون نداریم. ولی اونطور که من عرض کردم احتیاج به بیرون داریم. البته هر دوش درسته، کلام ایشون مناسب تره به خاطر اینکه داره آیات و احکام رو بحث میکنه، یعنی مستفاد از آیه رو میگه، مستفاد از روایت منظورش نیست. ففل اول اشارتون الى وجود ستر الاوله به لباس متقا، چرا اشاره به وجود دارد؟ به قولهی یواری سعاتکم. چرا اون وقت یواری سعاتکم دلالت بر وجود میکند؟ فانه یدل على قبح الکشف، نشون میده که کشف قوی هست. و ان الستر مراد الله تعالی، مراد یعنی مطلوب، در اینجا مراد یعنی مراد تشریعی نه مراد تشریعی. از کجا فهمیدیم دلالت بر قبح را و از کجا فهمیدیم که ستر مراد است؟ از فعل مضارع که میتواند افاده وجوب کند، افاده امر کند، از امر قوی تره حتی. و فسانی یعنی در ریشن، فعل اول یعنی لباسن با قید یواری سعاتکم، اون دلالت بود که گفتیم. در ثانی یعنی در کلمه ریشن، اشاره است به استحباب تجمل به لباس. این دو مطلب. مطلب سوم، و یمکن فهم و اشتراط کن لباس مباهن، ممکن است که ما از آیه بفهمیم که این آیه داره شرط میکند که لباس باید مباح باشه. از کجا بفهمیم؟ لعنه، لعنه سقراشو حذف کرده کبراشو گفته، لعن الآیه فی مقام الامتنان، این سقراست. و الله تعالی لا یمنو به اعطاء الحرام، این هم کبراست. آیه دلالت، آیه در مقام امتنان است و خدا منت به اعطاء حرام نمیگذارد، بلکه حلال رو عطا میکند و این منت اوست. پس لباس هم که ساتر عورت است یا لباس تجمل است، حلال و مباحه. توجه کردید که آیه به این بیان دلالت رو بر اباحه لباس هم میکنه، دلالت رو بر اشتراط اباحه لباس میکنه.
این مثال هر حرفت ملت
مطرح شد بگرد بله حج،
که
این داریم که این خواب رو داریم خدمت شما باشن که مثلا کنر خالی باشن چهار پایی ها که ملت فیدت شما باشن سبب استفاده از چهار پایی ها واجب باشن. بله واجب هست، یعنی نمیتونیم، نه که واجب تکلیفی باشه، در جاهایی واجب تکلیفی بودن استفاده میشه، در جاهایی هم به صورت ادب واجب میشه. مثلا همینا که شما استفاده میکنید، یه نمیشه که واجب استفاده کرد از چاپایان، کار دیگه نمیشه کرد، یعنی واجبی است که خود به خود داره اجرا میشه، از چاپایان داره استفاده میشه، حالا یا استفاده خوراکی یا استفاده بارچشی، بالاخره داره استفاده میشه، نمیشه استفاده نشد. پس وجوب این چنین نیست، نه وجوب تکلیفی، یه جا ممکنه وجوب تکلیفی باشه. هر جا که
تکبینی
مثلا تکبینی به یه صورت تکبینی، بله اونجایی که خدا در مقام امتنانه منتشو نمیشه رد، مثلا در یه جا میگه لا حرج علیکم مثلا که طواف کنید سعی و ملمن، اون که با لا حرج فرمودی میگن واجبه، چون در مقام امتنان یه جاهای البته این جهت در مقام تنها نیست، یه جاهای دیگه داریم که به صورت لاحرش فرموده و اونجا میگن واجب انجام بشه با اینکه لاحرش. خب و لباس و تقوا ذالک خیر، لباس و تقوا رو سه جوریشون تفسیر میکنن. در تفسیر اول کل لباس و تقوا میشه کنایه، کل لباس و تقوا میشه کنایه، یعنی خشیت الله یا ایمان. این تفسیر اول، همونطور که لباس بدن رو می پوشانه و سر تا سر بدن رو می گیرد، همچنین خشیت الله یا ایمان باید سراسر وجود انسان رو بگیره. این مشابهت باعث شده که لباس تقوا گفته شود و اون معنای کنایی که خشیت الله یا ایمان اراده شود. که توجه میکنید در این توضیحی که عرض شد کل لباس تقوا میشه کنایه، نه اینکه لباس به معنای اصلی باشه تقوا بشه کنایه. اصلا لباسی مطرح نیست، خشیت الله و ایمان لباس نیست، حکم لباس رو داره. همونطور که لباس بدن رو میپوشونه، این خشیت الله و ایمان رو وجود میپوشونه. ولی خود لباس خودش لباس نیست، پس لباس تقوا رو کنایه قرار میده. اون معنی اول ای خشیت الله اول ایمان. معنی دوم، لباس رو به معنی حقیقیش قرار میده. در تقوا ما سبب و تقوا رو ذکر میکنیم، سبب صدق تقوا، عبادت سبب صدق تقوا، خشیت من الله، تواضع لله، اینا همه وسیله های تقوا هستن. این امور را که ما مرتکب بشیم میشیم متقی. پس مراد از لباس تقوا لباسی است که مربوط به عبادت و تواضع و خشیت است. چه ببینید در لباس دیگه کنایه نیوردیم، تقوا رو کنایه قرار دادیم. مثلا لباسی که از پشم درست میشه، این لباس لباس ساخته شده برای عبادته، برای توازوه. این مراد از لباس تقوا اینه، این جور لباس هست. اینه معنای دوم. معنای سوم اینه که نه در لباس کنایه به کار میبریم نه در تقوا، منتها مضافانگره تقوا رو، یعنی متعلق تقوا رو تقدیر میگیریم. لباسی که پرهیز میدهد و حفظ میکند، خب تقوا منش همین حفظ کردنه دیگه، لباسی که حفظ میکند شما رو از همه مضرات، از گرما، سرما، جراحت و انسان زدش، که توجه میکنید این لباس تقوا در این معنی سوم دیگه اصلا توش کنایه نیست. لباس به معنی خودشه، تقوا به معنی نگهداری به معنی خودشه، منتها متعلق تقوا با اونی که تقوا بهش مربوطه ضرر است، اونو ذکر نکرده. لباسی که شما رو از ضرر نگه میداره، این سه معنی رو برای این لباس تقوا گفتن. لباس تقوا ای خشیت الله و ایمان، این معنی اول. معنی دوم، او لباسون یقصد به العباده و الخشیه من الله تعالی و تواضع لله تعالی کسوف و شهر. اینم دو معنی، صوف یعنی پش، شهر یعنی مو، که این دو تا لباس مربوط به تواضع هن. کسانی که میخوان اظهار تواضع کنن در مقابل خدا از این جور لباس ها استفاده میکنن، لباس پشمی یا لباس که از مو درست شده. و این لباس ها زبر هم هستن، بدن آدم آزار میدن. قبلا هم عرفا از این لباس ها استفاده میکردن، یعنی صوف میپوشیدن، صوف میپوشیدن و همین جهت هم بهشون گفته شد صوفی. دیگه بعدا صوفی اسم شد برای هر کسی که در این رشته وارد میشه، ولی دیگه صوفی هم نداشت، ولی لباس های متجمل نرم و گرم هم میپوشید، ولی در این حال بهش بازم گفتن صوفی. سو استفاده هم میکرد بهش گفتن صوفی. بله اسم برد شد.
دومی
فرمودید
تو لباس کنایه
دیگه نیست؟ نه لباس کنایه نیست، لباس توجهون وقتی داره معنی میکنه میگه لباسون یقصد و بهی، لباس خودشو مطرح میکنه، کنایه تو لباس نیست، تو تقوا لباس، تو تقوا کنایه است.
ایمان شما
خشیت الله به ایمان رو یه معنا نگرفتم، یعنی دو تا معناست که هر دو متنیون انه لباس تقواست، دو تا معناست. ولی خب چون من نظر به این داشتم که میخواستم کل لباس تقوی کنایه بگیرم، این دو تا یکی گرفتم. ولی خشیت الله با ایمان فرق داره. اگرچه خشیت الله نتیجه ایمانه، ولی یه فرقه که بالاخره بینشون هست. معنی سوم، او مطلق لباس الذی یتقا بهی من الظرر. که اصلاً این معنی را اگه قبول کنیم، نه در لباس کنایه هست نه در تقوا، هر دو به معنی حقیقی خودشون دارن به کار میرن. مطلق لباسی که به توسط اون لباس من الظرر پرهیز میشود. ضرر چیه؟ کلهر بلورد بلجهر. روشن بعضی لباس هم جلوی جراحت رو میگیره. حالا اگر جراحت رو مثل شمشیر باشه، لباس زره رو میگیره. اگر فرض کنید ما گرمای شدید داشته باشیم، سرمای شدید داشته باشیم، خب این لباس های معمولی هم جلوی جراحت رو میگیره، چون گرما و سرما ایجاد جراحت میکنه در بدن. خب تا اینجا ایشون تفسیر لباس تقوا رو گفت، یعنی مراد من لباس تقوا رو بیان کرد. حالا میخواد اعرابش رو بگه، میگه مبتدا اون. این مبتدا اون مربوط به لباس تقوا است. لباس تقوا مبتدا است، مبتدا اون خبرش. لباس تقوا مبتدا است، مبتدا اون خبرش. بله بله، اینجا مبتدا خبر باب شد. ذالک خیرون خبرهو. پس اینطور شد، لباس و تقوی مبتدا، ذالک خیرون خبرهو. حالا تمام ذالک خیرون خبره یا فقط خیرون خبره؟ دو جور توجیه میکنن اینجا. یکی این که تمام ذالک خیرون خبر باشه، و اگه تمام ذالک خیرون خبر باشه باید بگیم ذالک مبتداست، خیرون خبر مجموع و جمله میشه خبر برای لباس و تقوی. پس اگر ذالک خیرون رو خبر بگیریم، باید تحلیل کنیم ذالکش رو مبتدا قرار بدیم، خیرونش رو خبر قرار بدیم، بعد جمله رو و مجموعه رو خبر برای لباس و تقوا بگیریم. یه راه دیگه هم داریم و اون اینه که ذالک رو خبر نگیریم، فقط خیرون رو خبر بگیریم. در این صورت ذالک اشاره می شود به لباس و تقوا و صفت لباس و تقوا قرار داده میشه. عبارت اینطور معنی می‌کنیم، لباس تقوا، همین لباس تقوا، خیرون. که دقت میکنیم ذالکه رو صفت میگیریم، یعنی لباس تقوایی که این صفت دارد همین لباس تقواست. خیلی ذالکه خیرون خبرهو به این صورت که، یا به یک از دو صورت، یا اینکه ذالک مبتدای ثانی باشه، به ان یکون ذالک مبتدا انسانیان. کتاب شما چی داره؟ مبتدا انسانینه. ما مبتدا انسانینه، ولی پاورقی اشاره کرده که مبتدا انسانیان درسته، که خبر یکون است. بن یکون ازالک مبتدا انسانی، یعنی کلمه ازالک مبتدا انسانی، و خبرش خیر باشد، و جمله یعنی جمله ازالک خیرون خبر اون لباس تقوا باشه. این یک صورت. صورت دیگه، او ذالک یعنی کلمه ذالک صفت او، یعنی صفت لباس تقواست، و خیر خبر او، یعنی خبر لباس تقواست. عبارت اینطور معنی میشه، ای لباس و تقوی المشاره الک خیرون، که به جای ذالک مشاره الک گوشته، لباس تقوایی که بهش اشاره شده او خیر است. خب تا اینجا ما لباس و تقوا رو به رفع خوندیم، لباسو خوندیم، بعد اون وقت حالا ذالک خیرون یا جمله رو خبر قرار دادیم، یا ذالک و صفت قرار دادیم، و خیر رو خبر قرار دادیم. بالاخره دو توجیه کردیم، ولی در هر دو توجیه لباس رو مضمون خوندیم. اما بعضی ها لباس صد تقوا خوندن، به نص خوندن. این عطف بر لباسنه، عطف بر لباسنه. وقت اینطوری میشه، قد انزلنا علیکم ستیزا، لباسن یک، ریشن دو، لباس تقوا سه. از آیه درمیاد که سه جور لباس داره شما پریستید. خب یکی ساتر عورت، یکی لباس تجمله، یکی هم مطلق لباسی است که شما را از هر رو برد حفظ کند. لباس تقوی یعنی لباسی که حافظ شما باشه من الهر و البرد. و قرآن بین نصف طاعت باشد و لباسن که انهو. خب وقت اگر لباس و تقوی در مقابل اون دوتا باشد به معنای همون که از شد به معنای اینه که لباسی که شما را از هر و برد حفظ کند. که انهو یرید و علال اخیر، علال اخیر یعنی بنابراین که به نصب بخونیم، چون سه تا مطلب شد. یکی این که لباس و تقوی رو به رفع بخونیم، جمله ذالک خیرون خبر بگیریم، یک. دوم این که لباس و تقوی رو به رفع بخونیم، خیرون تنها رو خبر بگیریم، این دوتا. سوم این که لباس و تقوی به نصب بخونیم که اثر لباسان باشه، این سومه. این میشه اخیر، این سوم میشه اخیر. کنهو یرید علال اخیر یعنی بنابرای لباس تقوی خوندن، یرید لباسی که یتقا بهی ان الهر و البرد و الجهه و القتل، اینجور لباسی مراده. دون لباس لذی یستر عورتهو، که این رو با لباسن یواری سعاتکم افاده کرد. و دون لباس لذی یتجملو به، که این رو با ریشن افاده کرد. میخواد بیان کنی سه تا لباس در اینجا مثله. یک لباس لباس تقواست، یعنی لباسی که حفظ میکند ما رو از ضررها. یکی هم ریش یعنی لباس تجمل، یکی هم لباس یواری سعاته کن یعنی لباس ساتر عورت. فاللباس ثلاثه قدمتن الله علی عباده بخلقه، سه تا لباس در این آیه آمده که خدا میفرماید با وسیله این سه لباس بر خلقش، بله بر عبادش به وسیله خلق این سه لباس منت گذاشته، که این زمنان داره اشاره میکنه که آیه در صدد امتنانه، در مقام امتنانه، در لعن الله تعالی لا یمن به اتاء الحرام هم عرض کردم اشاره به همین مطلب داشت که آیه در مقام امتنانه. خب این توجیه سوم توجیه خوبی بود، اما مشکل داره. مشکلش اینه که لباس و تقوی که سومی است خیرون بهتر از اون دو جای دیگه است. این زاله که خیرون توجیهش خود سخت میشه، بنابرای سومی توجیه سخت میشه. اگر بگیم لباس و تقوی مراد ایمانه یا لباس توازعه، خب این با ساتر عورت امتیاز داره، با ساتر عورت بهتره، خیره یعنی بهتره، روشنه که بهتره. اما اگر بگیم مراد لباس مطلق لباسیست که یتقا بهی عن الضرر، این بهتر بودنش روشن نیست برای ما. فقط مشکلی که ما در توجیه سوم یعنی در قرائت لباس تقوی داریم اینه. و هینه ازن یعنی در این هنگامی که اخیر رو رعایت کنیم یعنی لباس تقوی بخونیم، اون دوتا قبل رو که گفتیم رعایت نکنیم، و هینه ازن در جمله ی ذالک خیرون تعمله، چطوری حکم به خیریت میشه. وقت دوتا توضیح خودشون میکنن که حکم به خیریت با این دو توضیح بیان میشه و یمکن توضیح خیریته. میفرماد که این لباس که ما اسمشو میداریم لباس و تقوا، از این جهت خیره که هم کار لباس قبل رو میکنه هم چیزی اضافه داره. لباس قبل ساتر عورت بود، این لباس و تقوا هم ساتر عورت میکنه هم چون بقیه بدن رو میپوشونه انسان رو از ضرر حفظ میکنه. پس دو تا کار داره انجام میده رضا خیره، در حالی که لباسی که یواری ساعت کن فقط یک کار میکرد و اون ساتر عورت بود و بیش از اون دیگه کاری ممکن بود کاری دیگه بکنه، کاری دیگه میشد میشد همین لباس سوم. ساتر عورت در وقتی که در مقابل لباس سومه فقط ساتر عورته، چون لباس سوم ساتر عورت و ساتر بقیه بدنه، اما ساتر عورت فقط ساتر عورت. اگر ساتر عورت تنها گفته بود که عرض کردیم میتونه شامل اونی بشه که فقط ساتر عورت میکنه یا شامل اون پاشه بشه که علاوه بر ساتر عورت ساتر بقیه بدن هم میکنه. اما در وقتی که ساتر عورت رو در مقابل ساتر بقیه بدن قرار میده، معلوم میشه مرادش از ساتر عورت اونی که پاشه که فقط ساتر عورت بکنه. وقت لباس تقوا هم ساتر عورت میکنه و هم این که ما رو حفظ میکنه از ضرر. پس دو تا کار انجام میده، لذا خیر است و مفید تر. این یه جواب که ذالک خیرون دیگه روشن شد. جواب دیگه اینه که چه لزومی داره ذالک خیرون رو اشاره بگیری به این لباس اخیر، به هر سه لباس اشاره بگیری. اینطور بگو این لباس ها به بودشون بهتر از نبودشون، خیر و افر تفضیل بنا کن، بگو بودشون بهتر از نبودشون. چه لباس ساتر عورت، چه لباس تجمل، چه این لباسی که ما اسمش لباس تقوا یعنی مایه تقاویهی من از ضرر گذاشتیم، هر کدوم از اینها رو حساب کنید بالاخره بهتر از نبودشون بهتر از نبودشون. پس ذالک رو اشاره به این آخری نگیرید که نتونید درست معنیش کنید، اشاره گیرید به هر سه. و یمکن حالا که در ذالک خیرون تأمل و اشکال پیدا شد، ممکنه ما توجیه کنیم تا اشکال برطرف بشه. و یمکن کون این لباس تقوا، زمینه داریم برمیگردیم مشاوره رو لباس تقوا قرار میدیم، اشاره رو اشاره میگیریم به لباس تقوا، این در توجیه اوله. در توجیه دوم اشاره میگیریم به کل لباس ها. و یمکن کون او خیرن، یعنی کون لباس تقوا خیرن به این جهت باشد که یحصل به ستر، یحصل به ستر، ستر هم روز درسته. پس کار ستر عورت رو انجام میده. علاوه بر این والحفظ و عن الحر والبرد والجر، علاوه بر این حفظ از این ضررها هم میکند. پس دو تا کار انجام میده لذا خیره. به خلاف هما، به خلاف اون دو تا لباس دیگر که یکی ساتر عورته یکی هم لباس تجمله، لباس تجمل لازم نیستش که انسان رو از ضررها حفظ کنه. شاید لباس خیلی نازکی باشه که سرما رو رد کنه برسونه به بدن، پس حفظ بدن از سرما نمی کنه، گرما رو همینطور. حتی ممکنه که ضرر رو هم، ضررهای جراحتی رو هم خیلی راحت بپذیره. پس نمیتونیم بگیم که لباس تجمل حتما حافظم است. البته ممکنه حافظم باشه، ولی اینطور نیست که حتما حافظ باشه. و همچنین لباس ساتر عورت رو نمیتونیم بگیم حتما حافظم است. بله ساتر عورت هست، ولی شاید حافظ از سرما و گرما نباشه. چرا؟ چون فقط ساتر عورت میکنه، بقیه بدن رو نمیپوشونه. خب این دیگه حافظ نیست، ساتر هست حافظ نیست. پس لباس های دیگه ممکنه ساتر باشه حافظ نباشه، و مثل لباس تجمل ممکنه نه ساتر باشه نه حافظ. این لباس تقوا هم ساتر هم حافظ. پس میبینید که این امتیاز داره، چون امتیاز داره گفته که ذالک خیره. این یه احتمال. احتمال دوم این که یحتمل رجوعه، یعنی رجوع این اسم اشاره، یعنی ذالک رجوع کند به لباس مطلقا، یعنی لباس بودش از نبودش بهتره. وقتی که لازم نیست ما فرق بذاریم بین این سن لباس، بلکه هر سه شون رو ملاحظه میکنیم میگیم بودشون از نبودشون بهتره. خب اینا قسمتی از آیه بود که معنا شدن. بعد تتمه آیه داره ذالک من آیات الله. با این تتمه اشاره کرده به این که انزال لباس از آیات هست و اشارات دیگر هم داره که انشاءالله به تجلسه این دار.